نشست های رسانه ای هم من داشتم با هم شبکه های تلویزیونی امریکایی چینی و با اصحاب رسانه که خب این هم حتما در داخل منعکس شد، مسئله نشست با رسانه های مختلف و مصاحبه مطبوعاتی که اونجا بیان دیدگاه های جمهوری اسلامی انجام شد. یه نشستی ما داشتیم با رهبران ادیان در امریکا، اونم نشست مفصلی بود که بر 8 یا 9 موضوع و محور اساسی ما تأکید کردیم که میتونن همه صاحبان و رهبران ادیان بر این نکات تأکید کنن. مسئله توجه به خدا و مبارزه با الحاد، مبارزه با استکبار و روحیه خود بزرگبینی که امروز بلای عالم شده و روحیه های استکباری، این مورد تأیید همه ادیانه که در مقابل این روحیه ها و این نوع سلطه طلبی ها باید ادیان ایستادگی بکنند و این با خداپرستی سازگاری نداره. نباید اجازه داد سلطه طلبان اینقدر با جوامع، اینقدر با مردم در دنیا بخوان بازی کنند و اونها رو تحت ستم بگیرند و با اونها ظلم و ستم بکنند. این هم دیداری داشت. ما خداوند تفضل کرد این چند روز، البته خیلی پر روزهایی که حضور داشتیم، غیر از شرکت در مجمع عمومی در حاشیه هم دیدارها و هم شرکت در نشستهایی که وجود داشت. امیدواریم که اون چی که انجام شده در جهت ارتقاء روابط بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها و سایر مجامع بین المللی نقش تعیین کننده داشته باشه و انشالله بتونه شرایط و وضعیت ما کاملا با قبل در این ارتباطات متفاوت باشه.
خیلی متشکرم آقای رئیس جمهور، برای شما و هیئت امرا ارزی سرافرازی و
از شما و اصحاب رسانه هم صمیمانه سپاسگزارم که زحمت کشید و زحمت این سفر هم به عهده عزیزانمون بود که مسائل رو منعکس کنم.
سپاسگزار از شما.
من تشکر میکنم از عزیزانی که حضور دارن، از جناب آقای قومی نماینده مقام معظم رهبری که در حضور در هم در استقبال هم در بدرقه حضور پیدا کردن، هم معاون اول ریاست جمهوری و هم همه عزیزان همکارم و هم شما اصحاب رسانه و هم همه همکارانی که بهشون زحمت دادیم در این سفر. ما زحمت زیاد ایجاد کردیم، انشالله که بر ما ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر. بینندگان ارجمند، شبکه خبر رو پی بگیرید.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید مراسم استقبال رسمی و مصاحبه مطبوعاتی ریاست محترم جمهور بود در فرودگاه مهرآباد. با ادامه برنامه حوض نقره در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و دعوت میکنم که در کنار ما بمانید تا ساعت 20. آقای لطفی سلام دوباره به شما. خواهش میکنم آقای جان.
ما رضای عزیز خیلی ببخشید که مجبور شدیم بریم برگردیم.
نه خواهش میکنم.
صحبتمون نصفه شد. تا اونجا رسیدیم که بله، ورود سرمایه گذارا به سمتیه که اومدن به منافع مالی برسن در حوزه فرهنگ به خصوص سینما.
درست. ببین بابک عزیز، بله من حالا صحبتم رو ادامه بدم. ببین میخوام بهت بگم اگرچه ورود چنین افرادی آسیب هایی هم داره که حالا اون اصلا یه بحث جداگانه است، ولی این به معنی اینه که اتفاقا موضوع خوبیه. یعنی باید به فال نیک بگیریم که ما یک صنعتی داریم که این صنعت انقدر رونق داره که حتی کسی که ساختمان میسازه یا بساز بفروش هستش یا خود رو در واقع خرید فروش خود رو میکنه یا حالا حرفه های دیگه حرفه دیگه وسوسه میشه بیادش در سینما هم کار بکنه، یعنی سرمایش رو بیاره و داخل سینما هم بیاره. این از این بابت خوبه. ما یه زمانی بخش خصوصی داشتیم که در واقع بر اساس عرضه و تقاضا بود، یعنی سود در تولید برداشته نمیشد. یعنی شما مثلا دارم میگم 2 میلیارد تومان سرمایه میذاشتی و حالا 2 سال دیگه فیلمت اکران میشد، احتمالا 6 تومن 7 تومن 10 تومن میفروخت یا شاید هم مثلا ضرر میکردی به هر حال، ولی به هر حال این چرخه بودش. امروز متاسفانه ما نمیبینیم دیگه کسی از صنعت دیگه یا از حرف دیگه بخوام ورود پیدا بکنم به سینما. چرا؟ بخاطر اینکه انقدر اولا هزینه تولید بالا رفت، دوم انقدر در واقع فروش ها پایین اومده و این تمام اینا به این برمیگرده که ما اون بخش مخاطب رو حذف کردیم و عملا بخش خصوصیمون داره حذف میشه. ببینید ما الان با یه سری فیلم هایی در اکران مواجهیم که اینا هنوز بخش خصوصی هستن، ولی یادمون باشه ما سال تولیدات سال 98 و 99 در واقع پشت خط اکران هاییم، ما هنوز داریم از دیگه 98 و 99 مون
بله قبل از کرونا بله
آره داریم استفاده میکنیم، هنوز وارد در واقع تولیدات رسمی 1400 یا 1401 نشدیم، یعنی حتی به یک نوعی میتونم بگم 98 99 و 1400، یعنی ما
دقیقاً
3 سال تولیداتمون رو داریم حالا خورد خورد خرج میکنیم و به سبد اکران
فکر کنم تا یک سال آینده دیگه هم شاید داشته باشیم چیز.
بله شاید هم بیشتر هست. خب این باعث میشه که در واقع به نظر من وقتی این بخش مخاطب حذف میشه خیلی لطمه های زیادی سینما ببینید، سینما چه بخوایم چه نخوایم در واقع پاپیولارترین یا مردمی ترین هنر جهانه، یعنی فقط مربوط به کشور ما نه، در کل جهان مردمی ترین و پاپیولارترین هنر یا هنر صنعت هنر سینما، یعنی شما در بین 6 هنر دیگه به هر حال مخاطبان خاص خودش رو داره، تئاتر، هنرهای تجسمی، ادبیات، اینا به گستره حالا خودش ولی مخاطبان خاص خودش رو داره. سینما اتفاقا تنها هنریه که عموم جامعه عموم مردم رو در بر میگیره، تنها هنریه که به نام مکانش شناخته میشه، یعنی نمیگیم هنر فیلم یا هنر سینما
بله
خب، یعنی به مکانش شناخته میشه، به حضور مردم شناخته میشه و خب این یه مقدار به نظر من دورنمای خوشی نمیده به سینما دیگه، یعنی وقتی شما نگاه میکنیم میگیم که خب ما تازه الان داریم با این چیزی که هستش با تولیدات 3 سال پیشه، یعنی داره به نمایش در میادش، حالا امروز که 15 میلیارد تومان هزینه تولید یک فیلم هستش این فیلم ها تولید بشه و مثلا یه سال دیگه دو سال دیگه بخواد اکران بشه، آیا این فیلم ها بدون احتساب خواب پول 45 میلیارد تومان فروش میکنه؟
اصلا هیچ کدومشون فروش نمیکنه. ما عرض اجازه فقط این نکته ما عرض الان خیلی از این فیلم هایی که الان رو پردن ساخته بخش خصوصی، یعنی سرمایه ها بخش خصوصی، فروش ها صفر.
بله
چرا توجیه براشون نداره؟ چرا براشون این توجیه نداره و این فضا رو ایجاد کرده؟ الان نه حمایتی در اکرام میشه ازشون، خودشون هم تقلایی برای به قول معروف پرزنت کردن یا معرفی بیشتر فیلمشون نمی کنن و به قول فیلمو به راه حال خودش رها کرده. من الان میتونم فیلم چیز کنم بهت معرفی کنم که کارگردانش خب تا حالا 7-8 تا فیلم ساخته، الان هم فیلم یکی از فیلماش رو اکران، فیلم بعدیش هم تو نوبت اکران پرونده نمایش ساده شد، هیچ وقت نه تبلیغاتی به فضای مجازی میده، نه اصلا بیلبوردی میگیره، هیچ آنونسی ازش پخش نمیشه، اصلا براش مهم نیست ظاهرم و من نمیدونم فیلم بعدیشو چه جوری شروع میکنه به ساختن. یک نکته خیلی عجیبه از این بخش خصوصی هم اینجوریش هم داریم.
خب همون دیگه، ببین ما این آفتها رو تو بخش خصوصی هم داشتیم دیگه. ببین به هر حال شما وقتی مثلا فرض کن 3 سال فیلمت موند و ریزش مخاطب رو داری میبینی، یعنی ببین به هر حال الان وقتی مثلا ما نگاه میکنیم و وقتی فروش ها رو داریم میبینیم، میدونی این بذار باید خیلی صریح بهت بگم، ببین واقعیت اینه که ما یه ظرفی داریم که این ظرف یه گنجایشی داره، خب در شرط امروز یعنی ما حالا میگم منهای یک سری فیلم ها رو اگر بذاریم کنار، ظرف فروش فیلم ها الان مثلا فیلم های تاپمون خب 10 میلیارد 15 میلیارد 20 میلیارده
سقفش،
آره خب بیشتر از این نیست.
نه اصلا
خب حالا یعنی ما خودمون رو بکشیم 20 میلیارد تومان نهایتا میتونیم فروش بکنیم. وقتی در واقع صاحب اثر، وقتی در واقع سرمایه گذار میده، خب 3 سال پولش خوابیده، الان هم تو این شرایط قراره اکران بشه و الان قراره به نمایش در بیاد، دیگه حاضر نیستش حتی یک سرمایه اضافه تر خرج بکنه برای اینکه میدونه در نهایت در ماکسیموم فروشش ضرره، خب یعنی در ماکسیموم فروشش خیلی ضرر بکنه. خب چرا بیاد الان دوباره یک سرمایه دیگه رو به جریان بندازه و بیاد خرج بکنه و هزینه بکنه برای اینکه یه پول دیگه ای هم بذاره برای اینکه فیلمش در واقع میخواد حالا اکران بشه و چیزی. یه موقع شما با یک فضای پویا و اکتیو و تعداد مخاطب بالا و جریان رقابت طرف هستی و جریان حمایت طرف هستی. یه موقع نه، واقعا به قول خارجی ها در حالت اسلیپ موده، یعنی در حالت خوابه،
خوابه.
یعنی میدونی خب وقتی ما الان توی همچین حالتی هستیم تو سینما، اون دیگه حتی جرئت نمی‌کنه یک ریال دیگه هزینه بکنه.
آخه این حالا این بنده این دوستی که من الان به طور چیزی مستقیم مثال میتونم بزنم، همه فیلماشو اینجوری کرده، یعنی به عینه کارگردان جوانی هم هست، فیلم در خارج از ایران ساخته، اصلا براش اهمیت نداشته، فیلم در داخل ایران ساخته، همه جوره فیلم ساخته. الان 8 تا فیلم شکست بخوره، خب من الان میخوام بهت بگم خب فیلم بعدی رو چه جوری میخواد شروع کنه؟ خب باز درخواست پرونده ساخت کرده دوباره.
آره من متوجه شدم، الان متوجه شدم.
نمیدونم این چرخه چه جوری برای ایشون میچرخه. خب ایشون هر دفعه مثلا یه خونه ای رو میفروشه میاره پولشو فیلم میسازه.
نه خب طبیعتا خودش قطعا پول نمیذاره. این
خب چیکار میکنه؟ یعنی خب این جواب سرمایه گذارا رو چه جوری میده؟ من یه ذره برام این موضوع مبهمه، ولی خب حالا
آره خب به هر حال سرمایه گذارم چه دیگه، یعنی کاری که نمیتونه بکنه. این میگه که چون شما تو قراردادام همیشه به همین شکل دیگه، شما موظفی به عنوان تهیه کننده پروانه ساخت رو بگیری، فیلمو به سلامت تولید بکنی، پروانه نمایشش رو بگیری و بدی دست پخش کننده. ضامن فروش فیلم که نیستی که. خب و میخوام همینو بهت بگم، این آفت تو بخش خصوصی هم متاسفانه بوده که سود در تولید تو همون بخش خصوصی هم توسط حالا تهیه کننده و کارگردان برداشته شده. همون کسی که شما داری مثال میزنی سفر خارج از کشورش هم میره، خونه چند صد متریش هم داره، دفتر چند صد متریش هم داره، ماشین خوبش هم داره، سوار میشه. خب چه جوریه که شما 8 فیلم به قول تو ساختی، همش هم شکست خورده، ولی روز به روز خونت داره بزرگتر میشه، روز به روز
فضا براش بیشتر
واسه داره بزرگتر میشه.
شاید این فروش کمش برکت بیشتری داره، ما میذاریم به این.
آره آره.
خیلی عالی. ولی خب ممرزا جان در هر صورت سینما با حضور هم حمایت‌های دولتی ساخته میشه، هم سرمایه گذاران، و امیدوارم که شرایط به سمتی بره که همه بخشا توی همه افرادی که دوست دارن در این حوزه کار کنن بیان توی این بخش کمک کنن به سینما و ما سینمای پویاتری رو داشته باشیم.
همه روی یه خط باشن دیگه.
بله.
نه اینکه وقتی استارت در واقع مثل مسابقه دو میدانی به حال همه روی خط در شروع هستن دیگه، حالا بعدش در طول مسابقه است که یه دونده جلو میزنه یه دونده عقب میمونه. ولی چینش سینمای ما متاسفانه نه الان این موزلیه که همیشه وجود داشته، اینجوریه که یه نفر یک کیلومتر جلوتره، یه نفر یک کیلومتر عقبتره، یه نفر وسط این دوتا، یه نفر ما بین این ستا، و بعد در واقع استارت اون در واقع چیز زده میشه، استارت شروع مسابقه زده میشه. خب طبیعی اونه که یک کیلومتر جلوتره نیاز به تلاش کمتری دارید، ولی زمانی که اگه روی یک خط باشه و ما صاحب سینمای پویایی باشیم، مخاطب رو در نظر بگیریم، بعد از همه مهمتر هزینه تولیدمون معقول بر فروشمون باشه. ببین بابا حالا من نمیدونم چقدر وقت داریم.
من یک دقیقه و نیم.
من تو یه دقیقه خلاصش بکنم. ببین ما وقتی در واقع یک صنعت پویا داشته باشیم، باید هزینه تولیدمون معقولانه باشه با در واقع فروشی که در واقع اون صنعت داره. من فکر میکنم واقعا الان سینمای ما با این فروشی که داره باید مثلا هزینه تولید فیلمش برسه به 2 میلیارد تومان، 3 میلیارد تومان، 1 میلیارد تومان. خب
خیرت بده.
ولی چه جوریه که هر روز داره دستمزد بازیگر گرونتر میشه، دستمزد در هزینه تولید بالاتر میره و تولیدها فربتر و چاختر میشن، میدونی؟ خب اینم باز یکی از آفتهای
سوال داره. بله.
همون بخش سینمای دولتی که مخاطب حذف شده و در واقع دو ضلعی شده دیگه، تولید توزیع.
حالا توزیع هم مثلا اگه توزیعش به هر شکلی شد دیگه اصلا مهم نیست.
بله دقیق.
خیلی ازت ممنونم امیررضا عزیز.
مرسی از شما، متشکرم.
جناب لطفی از همراهیتون با حوض نقره ممنون و سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
یک دنیا سپاس، شب خوبی.
شب شما بخیر. خداحافظی. موسیقی فیلم کیمیا رو با هم میشنویم در حوزه دفاع مقدس به کارگردانی احمد رضا درویش و آهنگساز احمد پژمان. شما شنونده حوض نقره از رادیو ایران هستید. دوستان عزیزم، سوال این هفته حوض نقره این هست که از بین آثار حوزه دفاع مقدس کدام یک رو میپسندید؟ گزینه یک کیمیا، گزینه دو بوی پیراهن یوسف، گزینه سه شیدا و گزینه چهار بادیگارد. سامانه پیامکی 3900 در اختیار شماست. دعوت میکنیم که حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. و اما اجازه بدین که نظرهای شما عزیزان رو بخوانم. بله، فیلم کیمیا 41%، بوی پیراهن یوسف 6%، شیدا 6% و بادیگارد 46%. ممنونیم از همراهی شما. دعوت میکنم در کنار ما بمونید. خیلی ممنونم. همراه میشیم با خانم ندا کوهی، خبرنگار و اخبار سینمایی و از ایشون میشنویم. خانم کوهی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم مینا خانی، آقای جوادی و همه شنونده های خوبتون. من صداتون رو خیلی ضعیف دارم.
دوستان تقویت میکنن.
منم سلام میکنم به شما خانم کوهی، خیلی ممنون که باز هم با ما همراه هستید.
خواهش میکنم، خیلی هم خوشحالم.
چه خبر در سینما خانم کوهی؟
اخبار خب ببینید، اولین خبر این هست که به مناسبت هفته دفاع مقدس که 31 شهریور تا 9 مهر ماه است، 10 فیلم با موضوع دفاع مقدس در فضای باز موزه سینما نمایش داده میشن.
عادلی چه فیلمایی؟
برنامه نمایش همه این شکله. ببینید، پنجشنبه 31 شهریور فیلم عقاب‌ها به کارگردانی ساموئل خاشیکیان، جمعه اول مهر فیلم سفر به جذابه به کارگردانی رسول ملاقلی بود، شنبه دوم مهر فیلم مهاجر به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، سوم مهر فرزند خاک به کارگردانی محمد علی باشا آهنگر، چهارم مهر هور در آتش به کارگردانی عزیز الله حمید نژاد، پنجم مهر تنگه ابو غرید به کارگردانی بهرام توکلی، ششم مهر دوئل به کارگردانی احمد رضا درویش، هفتم مهر موقعیت مهدی به کارگردانی هادی حجازی فر، هشتم مهر کانیمانگا به کارگردانی سیف الله داد و نهم مهر لیلی با من است به کارگردانی کمال تبریزی. اینا فیلمایین که نمایش داده.
چقدر عالی. پس دوستان علاقه‌مندان میتونن در فضای باز موزه سینما فرمودین؟
بله بله، اینو سرو تماشا کنن. برن شب‌ها ساعت 18:30 دقیقه شب و این فیلم‌ها رو ببینن.
خیلی عالی.
خبر بعدی که خبر مهمی هست آقای جوادی، انتخاب اعضای شورای سینما هستند.
شورای عالی سینما یا شورای سینما؟
اعضای شورای سینما.
سینما، بله
بله بله. بعد از وقفه 12 ساله بله، این شورا فعالیتش رو آغاز کرده و احکامش از سوی معاون اول رئیس جمهور در واقع در احکام جداگانه این عزیزان منصوب شدند.
چه افرادی؟
این حکم بله، جناب آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، آیت الله علیرضا عرافی رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، جناب آقای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، محمد علی زلفی گل وزیر امور علوم تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام و المسلمین سید سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما و محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی به عنوان اعضای حقوقی جدید این شورا به ریاست معاون اول رئیس جمهور معرفی شدن.
البته یه سری حقیقی هم اشخاص حقیقی هم عضو این شورا هستن. من دو تاشون رو میدونم.
آقای قاسم طالبی، آقای محمود نقاش‌زاده، مجید شاه‌حسینی، داوود میرباقری، منوچهر شاه‌سواری و مریلا خانم میزازاره و خانم پوراندرخشنده هم بر اساس حقیقی این شورا هستن.
خب ایشالله که تصمیماتی که در این شورا گرفته میشه خب مثمر ثمر باشه و کمک کنه به حال روز سینما.
بله خب. انشالله
دیگه چه خبر خانم؟
خب این هفته سه فیلم به عنوان نمایش گرفتن. فیلم های سینمایی با عنوان نبودن به تهیه کنندگی و کارگردانی آقای علی مصطفی، رویای کاغذی به تهیه کنندگی و کارگردانی علی افشانی و روشن به تهیه کنندگی و کارگردانی سید روح‌الله حجازی با نمایششون در واقع موافقت شد.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی.
خبر مهم دیگه آقا این که براتون بگم که بالاخره نماینده سینمای ایران در اسکار 2023 معرفی شد.
چقدر هم عالی، خیلی خبر خوبی بود. بگین برای شنوان.
بله بله، فیلم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی در واقع فیلمی هست که به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار 2023 حضور داره. جناب آقای پرویز شیخزادی سخنگوی کمیته معرفی فیلم ایرانی به اسکار گفتن که ضمن اعلام این مطلب گفتن که طی جلسات متعددی که داشتن 57 فیلم حائز شرایط در مرحله اول 17 فیلم رو برای بازبینی انتخاب کردن و بعد از بررسی های مجدد 5 فیلم رو به عنوان نامزدهای نهایی داشتن.
بله.
نامزدهای نهایی موقعیت مهدی بوده، پسر دلفینی بوده، بدون قرار قبلی بوده، تفریق بوده و جنگ جهانی سوم که در نهایت فیلم جنگ جهانی سوم انتخاب.
بله، جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی نماوا و نماوا آگهی که بخش خصوصی هم منظور میشه. حالا صحبت قبلیمونو با آقای لطفی راجع به همین موضوع، ایشالله که موفق باشه این فیلم در انتخاب اسکار و ببینیم چه اتفاق خوبی برای سینما ایران میفته. خبر دیگه هم داریم خانم کویی؟
والا اینا مهمترین اخبار هفته بودن.
خب خیلی ازتون ممنونیم.
بسیار عالی خانم کوهی، ممنون از این که ما رو در جریان اخبار سینمایی قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، همکار خوبم خانم تینا میرکریمی گفتگویی رو انجام داده که دعوت میکنم بشنوید.
هفته دفاع مقدس فرصتی است تا از سینمای این بخش بیشتر بشنویم. هنرمندانی که در طی سالهای مختلف با آثارشان تاریخ آن روزها را روایت کردند و از خاطرات خود میگویند. جهان بخش سلطانی، بازیگر.
هر شود چه اون موقع که ما ادبیات دفاع مقدس را در تصویر دفاع مقدس و مقاومت انتخاب می کردیم یا انتخابمون می کردن همش عشق، چون هنوز تجاوز و جنگ حاکم و ما به خاطر این که از رزمندگان سنحشور 8 سال دفاع مقدس عقب نمانیم سعی می کردیم همان عشق، همان گذشت، همان معرفت، همان ایمان و در به تصویر در آوردن حماسه شور حسینی دفاع مقدس داشته باشه. یعنی اگر اونا در واقع کلاشینکوف دستشون یا RPG، ما در واقع علم و فضیلت و دانش و لنز و تصویر و رنگ و نور، ولی همه در جهت درستی اهداف اونا. یعنی ما از اونا نشأت می گرفتیم، از اونا. یعنی ما اینجا این طرف داشتیم فیلم افقان کردیم، اون طرف عراق و هواپیماش از بالا سر ما میفرستد که مملکت ما رو متاسفانه بمب و بچه‌هایی که اون کار میکنن همه بچه‌های جبهه بودن. خیلی از بچه‌ها میرفتن جبهه، اصلا شهید میشدن دیگه نمیمدن. یعنی اونم در واقع یه حماسه بود، یه حماسه ای که سعی میکردیم حسینیه رو راست با اخلاص شهامت و معرفت اونا رو ماندگار کنیم در تصویر مقاومت.
ابوالقاسم طالبی کارگردان است که فیلم‌های همچون نغمه و بازگشت پرستوها را در حوزه دفاع مقدس ساخته و از علاقه‌مندی‌اش به ساخت فیلم‌هایی با این مضمون می‌گوید.
ببینید سینمای دفاع مقدس دو چیز باعث ساخت کار میشه، یکی انگیزه افراده، یکی هم توفیق. من این دوتا را قائلم، بقیهش به نظرم فرعه، نه اینکه فرعیات مهم نیست ولی اصل ایناست. توفیق چیز داشته باشه برای بچه های ناب دفاع مقدس فیلم بسازه، در مورد اون حوادث نورانی فیلم بسازه، یکی اینم انگیزه داشته باشه، یعنی براش این مهم باشه که خودشو به آب و آتش بزنه که این فیلم بسازه. وقتی دوتا تأمین شد بقیهش با خودش میاد. تا حالا فیلمایی هم که کار کردم همین بوده. بالاخره سخته دیگه، کار سخته، باید تحقیق کنی، باید بری، باید بیای، بالاخره زحمت داره دیگه، باید توجیه کنی افرادی که در این رابطه هستن. ولی خب تو اگه انگیزه قوی داشته باشی و توفیقش هم داشته باشی، خب کارو انجام میدی دیگه، مثل همه کارهایی که انگیزه داریم و به سرانجامش میرسونیم.
انگیزه شما برای ساخت فیلم های دفاع مقدس چی بوده؟
من فیلمامو همه رو تقدیم میکنم به ساعت مقدس از صحرا، امیدوارم که ایشون من قبول کنه، به این عنوان که بالاخره بچه‌هایی که اونجا بودن و خونشون ریخته شده، اینها نابترین و والاترین و متعالیترین انسان‌هایی بودن که خداوند انتخابشون کرد، این فرشته ها بودن، لحظه ای که به شهادت میرسن فرشته گونه بودن، انتخاب میشن. و آدم دوست داره راجع به آدم های الهی و انتخاب شده ها فیلم بسازه که وقتی از این دنیا رفت، چون عمر خیلی کوتاه، مدت وقت محضرشون رسید، اونها شرمنده اونها نباشه.
به گفته هنرمندان، سینمای دفاع مقدس سرشار از ناگفته هاست. قصه های ناگفته ای که هر کدام روایتگر تاریخ سرزمین ما هستند و ثبت آنها نیازمند قلم و نگاه هنرمندانی سینماگران است.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه حوزه نقره هستید از رادیو ایران. نتیجه نظرسنجی سوال این حوزه نقره این شد: فیلم کیمیا 43%، بوی پیراهن یوسف 10%، شیدا 10% و بودیگارد 37%. خیلی ممنونم از شما جناب آقای جوادی، کارشناس محترم برنامه، ممنون از این که همراه ما بودید.
سلامت باشین، امیدوارم که شنوندگان تونسته باشن یه چیزی از این برنامه دستگیرشون بشه، کمک بشه به سینما و اتفاقای خوبی برای سینما بیفته.
امیدواریم. ممنونم از شما شنونده های عزیزی که در کنار ما بودید و این حوزه نقره رو همراهی کردید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شب خوش.